بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و احترام دارم خدمت بزرگوارانی که این صوت رو میشنوند، ان شاء الله که در صحت و سلامت باشید. بحثمون در حجیت خبر واحد بود، مقدمه ای رو که شیخ بیان فرمودند و محل نزاع رو مشخص کردند و احوال رو هم فرمودند به پایان رساندیم و وارد در ادله مانعین بر حجیت خبر واحد شدیم. عرض کردیم که کسانی که حجیت خبر واحد رو قبول ندارن از منابع اربعه ما از سه تاشون، یعنی از کتاب، سنت و عقل، ادله ای رو بر حجیت بر عدم حجیت خبر واحد نقل کردن. ادله کتاب رو عرض کردیم جلسه گذشته که همون آیات ناحیه از عمل به زن بود. وارد در بحث سنت شدیم و روایاتی که کسانی که قائل به حجیت خبر واحد نیستن این روایات رو آوردن که این روایات دلالت میکنه بر چی؟ این مهمه. دلالت میکنه بر این که یه خبر واحد زنی که به شما رسید خودش به تنهایی حجت نیست، باید یک قرینه ای بر صحت این روایت از کتاب یا سنت وجود داشته باشه. اولین روایتی رو که خوندیم جلسه گذشته روایت داوود بن فرقد بود که ایشون از یک مکتوبی از آقا امام هادی علیه السلام اینطور بود که اگر شما روایتی رو دیدید و فهمیدید که این ال پیدا کردید که این روایت مال ماست، قول ماست، خوب بهش عمل کنید و الا اونو برگردونید به ما، ما خودمون تبیینش میکنیم و بهتون میگیم درسته غلطه، منظور چیه. خیلی خوب، نکته ای که توی این وجود داشت این که توی این روایت نفرموده بود که رجوع به کتاب و سنت بشه، بلکه فرموده بودن که ردو و الینا، اگر علم ندارید ردو و الینا. خیلی اون روایت همون یه تک روایت بود. حالا میخواییم وارد یک دسته ای از روایات بشیم که اینا یک مجموعه ای هست و مضمونشون واحده تقریبا و توی این مضمون همون مطلب وجود داره که چی؟ که خبر واحدی که قرینه ای از کتاب و سنت برش وجود نداره نمیشه بهش عمل کنی. خیلی خوب، دو تا نکته رو عرض کنم در این روایات، بعد وارد روایات میشیم و نشون میدیم که این دوتا در همشون وجود داره. یه نکته این که الان ما میخواییم بگیم که بحثمون در حجیت خبر واحد دیگه و میخواییم بگیم که چه روایتی حجت هست چه روایتی حجت نیست. توی این روایات حضرات معصومین وقتی میفرماید که این روایت اگر روایت باید شاهدی از کتاب و سنت داشته باشه برای اینکه عمل بش بکنیم، اما اینکه حالا اگر یک روایتی شاهدی از کتاب و سنت نداشت چیکارش کنی؟ یعنی مطلقا باطله یا اینکه نه در موردش توقف میکنیم؟ این یک سوالی است که جوابش رو باید توی روایات ببینیم. بعضی از روایات میگن که اون رو توقف کنید در موردش، یا شبیه روایت داوود ابن فرقد میگه که ردوه الینا، درسته؟ اصل حجیتش رو خراب نمی کنن. خیلی خوب، این نکته مهمیه. از این جهت هم مهمه که گاهی اوقات ما ملاک حجیتی که بعدن میرسیم اینطوره که روایات رو در بعضی از موضوعات از حجیت میندازه، اما روایات رو کلن باطل نمی کنه، میشه در این سری ابواب دیگه ازشون استفاده کرد که حالا اینو انشاءالله یه وقتی توضیح بیشتر عرض میکنه. پس این یه نکته که باید ببینیم، حالا اگر شاهدی از کتاب و سنت نداشت آیا مطلقا حجت نیست یا حجت هست باید مثلا فعلا صبر کنیم، توقف کنیم در موردش. نکته دومی که در این روایات وجود داره و خیلی مهمه اینه که این ملاکی که الان اینجا گفته میشه که باید شاهد از کتاب و سنت برش وجود داشته باشه، ملاکیست برای حجیت خبر واحد، نه برای باب تعارض. یعنی خواهیم دید در این روایات حضرت ملاک رو طوری بیان میکنن که در مورد یک تک روایت گفته میشه، یعنی اصل حجیت این روایت متوقف بر موافقت با کتاب و سنته و اینکه شاهدی از کتاب و سنت برش وجود داشته باشه. یا به تعبیر دیگه این روایات میگن که کتاب و سنت یا موافقت با کتاب و سنت ممیز روایت، ممیز حجت از لا حجته، نه مرجح بین دوتا حجت. خب اینو چرا عرض کردیم؟ چون اگر خاطرتون باشه ما در بحث تعادل تراجیح یکی از مرجحات این بود که ما وقتی که میایم دوتا روایت رو بررسیشون میکنیم، این دوتا روایت از جهت سندی و اینها حجت میشن، خب بنابراین که حجیت رو دارن. حالا میایم این دوتا روایتی که حجتن با هم نمیسازن، دوتا حکم رو دارن میگن، این دوتا رو چیکار کنیم؟ توی باب تعادل تراجیح داشتیم که وقتی اینطوری شد یکی از شاهدها این بود که اونی که موافق کتابه رو عمل کنیم، درست؟ حالا اینجا هم همون ملاکه، یعنی عرضه یه بر کتاب و سنته، اما نه در باب تعارض بلکه در مورد یه تک روایت. لذا این نکته نکته مهمی است که باید حواسمون باشه و بعداً روایات اینچنینی رو با روایات باب تعارض و تعادل تراجیح جمع کنیم. خیلی خوب، این دوتا نکته بود در مورد این روایات حواسمون بهش باشه. و این نکته ای هم دیروز عرض کردیم که بحث علم در روایات، اونجایی که میفرماد که علم دارید بهش یا ندارید، این رو باید معلوم کنیم که منظور از علم قطعه یا نه. خیلی خوب، وارد عبارت بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والاخبار الدالته على عدم جواز العمل بالخبر المعذور. اخباری که دلالت میکنن بر عدم جواز عمل بالخبری که از اهل بیت رسیده، الا اذا وجد له شاهد من کتاب الله او من السنت المعلومه. عدم جواز الا اینکه یه شاهدی از کتاب یا سنت معلومه برش پیدا بشه. خب حالا اینجا یه نکته بگیم، این سنت معلومه، خب یه سوالی پیش میاد که ما اصلا سنتمون رو قراره که با همین روایت رو دست بیاریم، این روایات رو بر چی عرضه کنیم سنت؟ هنوز معلوم نشده. جوابش چیه؟ جواب اینه که ما بخشی از سنتمون قطعیه، یعنی اینطور نیست که همه ی سنت رو میخوایم با اخبار آحاد به دست بیاریم. بخشی از سنت ما قطعی است به معنای اینکه خبر متواتر داریم یا ضروری دینه یا اخباری داریم که قرینه قطعیه برشون وجود داره. لذا یک گنجینه ای از سنت داریم که این رو مطمئنیم از سنته. خب کتاب رو هم که معلومه. حالا هر خبر واحدی که میاد ما عرضه میکنیم به این کتاب و سنت، اگر موافق بود دوباره اضافه میشه به این سنت، رسول بالمون اضافه میشه، بعد اخبار بعدی رو دوباره به اینها عرضه میکنیم. لذا شیخ میفرماد که شاهد من کتاب الله او من السنت المعلومه. دوباره این عرض کردم، اینجا گفتن معلومه، بعد معلوم کنیم علم چیه. فتدلو الالمان ان العمل بالخبر المجرد ان القرینه. خب اینجا مدام رو گفتیم که این اخبار چون دلالت میکنن بر اینکه شاهد از کتاب سنت میخواد، اگر قرینه وجود نداشته باشه نمیشه بهش عمل کرد. خب حالا روایت چیه؟ مثل ما ورد فی غیر واحد من الاخبار. خب که چی؟ خود این روایت متعدده، یعنی الان داریم خواهیم یه دست روایت بگیم، حالا مثل این روایت چند تا داریم که چیه؟ ان النبی صلی الله علیه و آله قال ما جاءکم انی لا یوافق القرآن فلم اقله. خب حضرت داره ملاک بر سنت میگه، هرچی از من اومدن و شما گفتن، گفتن اینو پیامبر گفته، اگر موافق با قرآن نبود من نگفتم. این خیلی ملاک خوبیه. پس باید، خب حالا این چی به ما میگه؟ سنت یعنی روایتی که به مرسو باید موافق با قرآن باشه، خودش به تنهایی حجت نیست. ما جا اکم انی لا یوافق القرآن فلم اقله. توی اینجا هر دوتا نکته هست، یکی این که خدمت شما که عرض کنم اون نکاتی که ابتدا گفتم چی بود؟ این که این روایت را حضرت در مورد تعادل ترجیح نگفتن، حداقل اعمه. ایشون داره میگه هر چیزی که از من به شما رسید باید موافق با قرآن باشه. خیلی خوب، حالا روایت بعدی و قول ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام لا یصدق علینا، تصدیق نمیشه بر ما، نگید از ما روایتی الا ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه، الا اینکه موافق کتاب سنت باشه. خیلی خب، اینجا هم ملاک خدمت شما که عرض کنم کلی گفتن، منحصر به باب تعادل درجی نیست. و قوله علیه السلام اذا جاءکم حدیث عنا، هر حدیث اومد فوجدتم علیه شاهدن او شاهدن، یه شاهدی دو تا شاهدی من کتاب الله فخذوه و الا فقفوا عنده، اگر شاهدی دید از کتاب بهش عمل کنید، اگرم ندیدید توقف کنید. ثم حالا این اون نکته جرس کردم که چی؟ اینجا ایشون نمیگه که حجت نیست اگر شاهد نداشت، فقفو انده توقف کنید، بعد چی کار کنید؟ ثم ردوه الینا حتی نبین لکم، بفرستید بیاد پیش خودم، خود براتون توضیح میدین. یه نکته دیگه این که الان اینجا ببینید ایشون فرمود شاهدن او شاهدین من کتاب الله، سنت رو نگفتن. تو روایت اولی هم که لا یوافق حضرت، روایت نبوی بود که ما جاءکم انی لا یوافق القرآن فلم اقل خود، دوباره سنت رو نفرمودن. اما تو روایت دومی بود چی؟ ما یوافق کتاب الله و سنت نبیه، هر دوتاش بود. حالا اینا رو بعدا تو جنبندی ببینیم، اما به هر حال از مجموعش اینطوریه که شاهد از کتاب و سنت میخواد. روایت بعدی روایت ابن ابی یعفور، چون از روایت بزرگ اماست، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام از چی؟ ان اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و من لا نثق به. ایشون میگه من آقا امام صادق علیه السلام پرسیدم که بعضی از روایات هستن با هم نمی سازن، بعد اینا با هم نمی سازن، بعضیشون از کسانی نقل کردن برای ما که ما بهشون وثوق داریم، ثقه هستن، بعضیشون هم وثوق نداریم، ثقه نیستن. خب بقیه روایات رو نخونیم، خود ما باشیم با اطلاعات موجز و اصول فقه چی جواب میدیم؟ ما جواب میدیم که خب اول انگار این روایت در مربوط به باب تعارضه، این دو تا روایت رو دیدن که با هم نمی سازه محتواش. بعد ایشون میگه که ما میبینیم بعضیش رو وثوق نداریم به اون شخصی که روایت گفته، بعضیش رو وثوق داریم. اگه ما باشیم چی میگیم؟ میگیم اصلا وثاقت مربوط به اصل حجیته. خب شما برو به چی عمل کن؟ به اون کسی که ثقه است، به اون روایت کسی که ثقه است عمل کن. ما اینطوری جوابش میدیم دیگه. اما حالا جواب حضرت رو ببینید. قال اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله فخذوه به. ببینید حضرت اصلا بحث رو از تعارض دو تا روایت خارج میکنه، ملاک بحث رو از وثوق راوی خارج میکنن. حضرت واقعا خیلی جالبه این رو، اشاره ای اصلا نمی کنن به این که الان اون راوی که وثوق نداره خب بذارش کنار، نه، میفرمان که چی؟ پس رو میبرن روی همون شاهد از کتاب و سنت، فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله فخذوا به، و الا یعنی چی؟ الا اگر شاهد پیدا نکردید، فالذی جاءکم به اولا به، همون کسی که این خبر رو براتون آورده این خبره به درد خودش میخوره به تعبیر امروزی. خیلی پس اینجا این اگر این رو این روایت رو مقایسه کنیم با روایتی که در باب تعارض بود و اونجا ما قرآن رو یعنی عرضه به کتاب و سنت رو شاهد بر خدمت شما عرض کنم اونجا ملاک مرجحیت می گرفتیم، اما چی بود اونجا؟ اونجا در روایت داشتیم که می گفت که مثلا روایتی که با اومدن با هم اختلاف دارن، اما دوتاشو مثلا فقیه و چند پله می اومدیم تو اون روایت که حضرت می گفت ببین کدومش مثلا افقهه، کدومش اورعه، کدومش عدله، هر کدوم از اینها از همه اینا که رد می شود می گفت حالا به کتاب و سنت. اینجا حسن حضرت اصلا هم بحث رو از باب تعارض خارج میکنه، هم ملاک رو از روی راوی برمیداره. خیلی خوب، یه نکته رو فراموش کردم بگم در روایت قبل که اونجا که حضرت فرمود که فوجدتم علیه شاهدن او شاهدن، اینجا سوال میتونه پیش بیاد که خب چرا حضرت دقیقا ملاک رو نگفت؟ اگه یه شاهد کافیه خب یه شاهد، اگه دوتا میخواد خب دوتا، یعنی یکی یا دوتا، چرا حضرت اینطور گفتن؟ اینطور استفاده میشه که ملاک حالا یه شاهد دو شاهد نیست اصلا. ملاک چیه؟ ملاک اینه که شما اطمینان پیدا کنید که این روایت موافق با کتاب و سنته. حالا با یه شاهد پیدا کنید، با دو شاهد پیدا کنید، باید اون ملاک حاصل بشه. لذا برخی از روایات این چنینی این رو خواستن استنباط کنن که مبنای استنباطی مبنای تراکم ظنونه، نه اون مبنایی که شیخ قائله، که اصلا ملاک اینه که ما ادله رو جمع‌آوری کنیم بعد ازش اطمینان حاصل بشه. و حالا دقیقا یک حجت باشه یا چند تا حجت باشه ملاک نیست. روایت بعدی و قوله علیه السلام لمحمد ابن مسلم علیه الرحمه. حالا اینم دوباره مثل همون روایت قبلیه، یعنی ملاک رو از روی راوی بر میداره. ما جا اکه من روایت من بر او فاجرن، روایت برای شما اومد، حالا میخواد یه شخص آدم صحابی باشه یا آدم فاجری باشه، یه تو مهم نیست، حالا هر روایتی برای شما اومد که یوافق کتاب الله فخذ به. این روایت خیلی حرف مهمی داره میزنه ها، یعنی حالا روایت فاجری هم بود اینو اگر به موافق کتاب بود بشه عمل کن. و ما جا اکمل روایت من برن او فاجر یخالف کتاب الله فلا تأخذ به، یعنی حالا هر کسی بود مخالف بود بشه عمل نکن. اینو ما باید حالا اون مقداری که این مانعین میخوان از این روایات استفاده کنن دلالت داره و چون تواتر هم داره این روایات این شکلی که این مطلب رو دارن میگن، لذا بحث سندی نیاز نیست، اما خب باید بعدن جمعشون کنیم با روایات تعادل تراجی و بعدن روایاتی که و ادله‌ای که در مورد حجیت خبر واحد می‌خوایم بگیم، اینها رو بعداً باید با هم جمع کنیم شد. که چی؟ دوباره خلاصه عرض کنم که اصلاً ملاک در حجیت روایت راوی نیست و برخلاف کاری که امروز داره انجام میشه. امروز اتفاقاً بحث اصلاً کلاً بحث رجال و اینها همش برای اینه دیگه، برای اینه که ما وثوق به راوی پیدا بکنیم. حالا با هر سعوزیلی که نسبت به اون داریم یا با هر مبنایی که هستیم راوی نقش داره. حضرت داره اینجا راوی رو کم رنگ میکنه. و قوله علیه السلام ما جاءکم من حدیث لا یصدقه کتاب الله و هو باطل. دوباره اینا، هر حدیثی اومد برای شما و کتاب خدا تصدیقش نکرد اون روایت باطله، پس باید موافق با کتاب باشه. و قول ابی جعفر علیه السلام ما جاءکم عنا، هر چی از برای شما اومد، فان وجدتموه موافقا للقران فخذوا به، هر چیزی که از ما اومد اگر دید که موافق با قرآنه خوبش عمل کنید، و ان لم تجدوه موافقا فردو، اونو ردش کنید، و ان اشتبه الامر عندكم، اگر حالا نفهمیدید موافقه یا مخالف، مشتبه شد براتون، فقفوا عنده و ردوه الینا حتی نشرح من ذلك ما شرح لنا، تا اونو بفرستید برای ما تا ما براتون شرح بدیم اون چیزایی که برای ما شرح داده شده. آقا صادق میگه از نبی مکرم، از امیرالمومنین، از آبا و اجدادشون هر چیزی برای ما شرح کردن در مورد روایت ما هم براتون توضیح میدیم. توی اینجا حالا این مطلب هم جالبه، این مطلب به ذهن میاد که چی؟ ما جاءکم عنا، ایشون میگه که اگر دیدید موافقه خب الحمدلله، اگر موافق نبود خب باز الحمدلله، اما اگر امر مشتبه شد، انگار گاهی به اوقات میتونه امر مشتبه بشه که موافق هست یا نیست، موافق بودن یا نبودن گاهی اوقات صریح نیست، اون رو چیکار کنیم؟ اینجا سوال چی پیش میاد؟ اصلا ملاک موافق بودن یا نبودن یا مخالف بودن یا نبودن چیه؟ یعنی چی موافق باشه یا مخالف باشه؟ موافق و مخالفش به چه نحوه؟ یعنی عیناً همون مطلب تو قرآن باشه؟ اگه باشه تو قرآن هست دیگه نیاز به این نداری. بخشیش تو قرآن باشه، عامش تو قرآن باشه، مثلا این خاصش باشه، یا نه، یا اصلا عام مخاص مخالف حساب میشه، مطلق مقید مخالف حساب میشه، چیه موافق و مخالف؟ این مطلب خیلی مهمی، توی بحثه بعدی مقداری به این مطلب اشاره میشه انشاءالله. اقول الصادق علیه السلام کل شیء مردود الی کتاب الله و سنته، هر چیزی باید بره در مورد صحت و سقمش به کتاب و سنت عرضه بشه، برگرده به کتاب و سنت ببینیم موافق هست یا نیست. و کل حدیث که لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، این به درد نمیخوره و باطله. روایت بعدی و صحیح حتی هشام ابن الحکم عن ابی عبدالله علیه السلام لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الكتاب و السنه او تجدون معه شاهدا من احادیثنا المتقدمه. این همون عرض و اندازه که عرض کردم که ما یه سری احادیثی داریم که سنت رو برامون معلوم کردن و برامون معلومه که اینها درستن، اینها رو به اون دسته ای از سنتی که معلومن عرضه میکنیم. فان المغيرة ابن سعيد لعنه الله دس في اصحاب ابي احاديث که لم يحدث بها ابي. این آیه مغیره لعنت الله علیه جزء وزائین و کذابینه، ایشون یه سری روایاتی رو آورد توی کتب روایی پدرم وارد کرده، سری روایاتی رو مثل روایتی که پدرم اینا رو نگفته بود. خب اینا خود این روایات، این جملات، جملات معیده بر اینن که ما باید در مورد خبر واحد خیلی دقت کنیم، روایت جعلی وجود داره، کذب وجود داره. خب البته خب این مطلب هم مربوط این کتب اصحاب ابی خدمت شما که عرض کنم، این کتب اصحاب که چیزایی دوش وارد شدن اون اصول اربعه ما، نه این کتب اربعه ای که مثلا داریم و کتب معتبره ای که داریم، و اون دوره این روایات رو تهذیب کردن، این محمدون ثلاث عمدتا شیخ کلینی و شیخ طوسی و شیخ صدوق، اینها خدمت رو که عرض کنم روایات رو تهذیب کردن، خیلی از اینها حذف شده و لذا این بزرگان که احادیث رو کتب احادیث این ما رو جمع آوری کردن، خب اون زمان هم به خاطر اون سلسله سمایی وجود که وجود داشت، هم دقتی که وجود داشت، خیلی ها رو تهذیب کردن و در ابتدای برخی از این کتب شهادت دادن به اینکه این روایات بینی و بین الله حجته و من آوردم در اینجا. لذا یکم امر راحت تر میشه، یعنی یه فیلتری ایجاد شده در مورد این روایات، اما باز خب باید حواسمون باشه. فتق الله فتق الله، از جهت اینکه ما دنبال شاهد میگردیم بر اینکه روایت صحیحه یا نه، اینکه دقت کنیم در این مطلب مصداق تقوا میدونن. ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا و سنت نبینا، چیزی که مخالف قول ما و سنت ما رو قبول نکنی. خیلی خوب، ما حاصل این روایات چی شد؟ این که یک خبر واحد تنهایی حجت نیست، باید شاهدی از کتاب و سنت برش باشه. دو نکته رو هم یا سه نکته رو هم بیان کردیم، یکی این که این روایات موافق کتاب و سنت بودن رو داره ملاک حجیت میکنه، مربوط به تعامل تراجیح نیست. دوم این که توی بعضی اینها این بود که حالا اگر موافق کتاب و سنت نبود این بود نیست که باطلش کنیم، حالا بیاد نورتون شرح میکنیم. این خیلی دقت میخواد، یعنی بعضی وقتا اینطوری میتونه یه سری روایت رو میتونیم داشته باشیم که ما نتونیم تشخیص بدیم که موافق کتاب و سنت هست یا نه. خصوصا حالا شیخ هم جلوتر میگن توی روایات معارفی میتونه این پیش بیاد، که اونم حالا به ملاکی داره روایات معارفی، چه ویژگی دارن که این اتفاق میتونه بیفته و فهم روایت گاهی اوقات مشکل میشه یا فهم آیه مشکل میشه که این الان روایت موافق با اون آیه هست یا نیست، که حضرت توی اون روایت که اینجا که شیخ فرمود قول ابی جعفر علیه السلام که و ان اشتبه الامر عندكم فقفوه عنده، این خیلی نکته مهمیه، اگر واضح نبود که ما موافق هست یا نیست، خصوصا با اون سختی هایی که فهم روایات معارفی قرآن دارن که کسی مثل علامه طباطبایی خیلی مطلب رو برای ما حداقل نشون دادن که خیلی چیزای بیشتری میشه از روایات از آیات قرآن فهمید که بزرگان علمای ما قبلا نفهمیدن اینها رو، میتونه یا اون روایاتی که مثلا آقا امام سجاد فرمودن که آیات اول سوره حدید و سوره قل هو الله احد رو خدای متعال برای کسانی در آخر الزمان میان این آیات رو خدای متعال برای اونا نازل کرده، یعنی این فهم بشر نسبت به قرآن میتونه رشد کنه. لذا خدمت شما که عرض کنم این نکته خیلی مهمیه در برخورد با روایات و فهم روایات، کار سخته حتی بعد از اصلا سند و اینا رو همه اصلا بررسی کردیم، یعنی بحث دلالیه دیگه، بحث موافقت مخالفت بحث دلالیه، و خصوصا با اون روایتی که حضرت بحث رو از روی راوی آورد بیرون، خب موافقت و مخالفت بحث محتوات بحث دلالیه، فهم روایته و فهم آیه است. خب گاهی اوقات میتونه این مسئله پیش بیاد که نفهمیم آیه رو یا نفهمیم روایت رو، این رو به خودمون احتمال بدیم و همیشه عرض کنم خصوصا در روایات معارفی که میخواییم بفهمیم. و این رو ما اگر سیر مباحث اعتقادی شیعه رو اگر ببینیم مطلب رو متوجه میشیم. گاهی اوقات سری مباحثی به راحتی مصداق غلوف شناخته میشد و راوی اون روایات رو غالی میدونستن، اما بعدن که مباحث رشد کرد، فهمها بیشتر شد، فهمیدیم که نه، بالاتر از این مقامات رو خود قرآن برای اهل بیت گفته و برای یه سری انسانهایی اولیای الهی گفته، که پس بعد میبینیم که نه، این روایت هم مشکلی با قرآن نداره. اما یه وقتی فکر میکردن که مشکل داره. لذا این مطلب مطلب خیلی مهمیست که توی این روایت بیان شد. یعنی ما ملاکی برای موافقت و مخالفت میخواییم و یه جایی احتمال داره که نفهمی موافقه یا مخالفه. لذا گاهی اوقات اگر نفهمیدیم موافقه یا مخالفه، هم نکنیم بر این که مخالفه. میشه حالا بگیم انشاءالله یه وقتی یه کسی بیاد که بفهمه موافقه یا مخالفه. این کار رو علامه طباطبایی در المیزان خصوصا بعد از بحث تفسیری که انجام میدن، بحث روایی که انجام میدن، اونجا این کار رو میکنن که یه سری روایاتی رو که ما میذاشتیم کنار، اما ایشون یه توضیح میده برای ما که چطوری این روایت موافق با قرآنه، مشکلی نداره، ترسی از این روایت نباید داشت. اگه این روایت باطله، نه این روایت هم درسته، داره حرف قرآن رو میزنه. این کار رو یک کار جهادی علامه طباطبایی انجام دادن توی المیزان. این مسئله بود که ایشون نشان دادن که میشه فهم بیشتری نسبت به آیه و روایت پیدا کرد و موافقتشون رو فهمید. رضا شیخ جنبندی آخرش میفرمان که چی؟ بل اخبار الوارد فی طرح الاخبار، کدوم اخبار؟ المخالفت للکتاب و سنه ولو ما عدم المعارض. این همون نکته بود که از اتون درست کردن که روایات کاری به باب تعارض نداره. فرمان که ول اخبار الوارده تو این موضوع متواتر تون جدا، واقعا خیلی هم هستن. حالا بعضی شما اینجا نقل کرده، روایت دیگه ای هم با همین محتوا وجود داره. خیلی خوب، روایات رو خوندیم. حالا شیخ یه نکته ای رو در مورد وجه استدلال به این روایات، از این روایات میخواییم چجوری بهشون استناد کنیم، چجوری میخواییم برشون استدلال کنیم که موافق و مخالف قرآن، اگر مخالف قرآن بود چه کار کنیم، قرینه میخواد و اینها، خدمتون که عرض کنم اینا رو باید شیخ یه بحثی رو در مورد وجه استدلال به این روایات بیان میکنن که انشالله جلسه آینده خواهیم خواند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.